بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی که بر قاعده امکان اشرف از طرف خود مرحوم صدر المتعلهین وارد شد این بود که چون وجود حقیقت تشکیکی است، پس همه درجاتش ممکن است، و چون واحد ذی مراتب هست، هر مرتبه‌ای که فرض بشود بالاتر از او هم فرض خواهد شد، و چون هیچ امتیازی بین این امور نیست که بعضی یافت بشوند و بعضی یافت نشوند، بر اساس قاعده امکان اشرف همه اینها باید یافت بشوند، و چون اون امور کثیرن و مترتب در وجودن و با همان شرایط استحاله تسلسل جمع است، پس بر اساس قاعده امکان اشرف لازمش آن است که ما یه سلسله نامحدود داشته باشیم، بلکه سلاسل نامحدود داشته باشیم که تصویر سلسله های نامحدود در بحث های قبل گذشته. از این اشکال جواب دادن فرمودن بعد از اینکه من این اشکال را بر فضلای عصرم عرضه کردم و حل نشد، خواستم از راه مفتاح در ملکوت به روی ما باز بشود و الحمدلله شد، یعنی از راه معرفت نفس این مشکل برای ما حل شد، همونطوری که شیخ اشراق از راه معرفت نفس بسیار از مسائل برای او حل شد، ما هم از راه معرفت نفس این مشکل و سایر مشکلات را حل کردیم به عنایت الهی، زیرا محصول معرفت نفس این بود که نفسمون را یک امر بسیط یافتیم، بلا ترکب و جامع یافتیم بلا نقص. نفس در این حال که واحد است، همه قوا جزء شؤون اوست، هم بسیط است هم در بساطت و وحدتش جامع همه قواست. اگر نفس این چنین است که هم واحد است هم جامع، عقل که بالاتر از نفس است هم واحد خواهد بود هم جامع، هم وحدتش قوی تر از وحدت نفس است، هم جامعیتش اوفر از جامعیت نفس است، و قاعده امکان اشرف بر فرض تمامیتش میگوید که هر درجه ای که ممکن باشد و اشرف باشد و مجرد باشد باید یافت بشود، اما نمیگوید که این درجات باید جدای از هم یافت بشوند، و اصل وجود این درجات را اثبات میکند نه تعدد اینها را. ممکن است همه این درجات در وجود جامعه عقل کلی مندرج باشد، مثل اینکه درجات طبیعت و حس و خیال و وهم و عقل همه و همه در شأن یک موجود مجرد به نام نفس جمعند و مندرجند. درجات حس و خیال و وهم و عقل گوناگونند در طول همان، ولی همه اینها در حیطه وجود نفس انسانی جمعند. پس اون چه که بر قاعده امکان اشرف مترتب است و از قاعده امکان اشرف لازم می آید محذور ندارد، و اونچه که محذور دارد لازم نمی آید، زیرا لازمه قاعده امکان اشرف اصل وجود این درجات است، نه جدا بودن اینها. و اونچه محذور دارد تفصیل و جدایی اینها از هم است که کثرت به بار بیاورد نه جامعیت. این خلاصه بحث گذشته. بر این بحث بازی شبهه‌ای وارد است که بر اساس اون شبهه اون اشکال قبلی تقویت می شود و خلاصه اون شبهه این است که شما گفتید به این که قاعده امکان اشرف اصل وجود را ثابت می کند نه نحوه وجود را. این حرف تام است. اگر این درجات مثل درجات نفس که در وحدتش همه قوا را جامع است این چنین در عقل مجرد یافت می شدن محذوری نداشت، ولی عقول متعددن، این تعدد عقول را همه پذیرفتن در اثر تعدد کارهایی که از عقول نشأت می گیرد. پس مجردات عالیه و عقول عالیه اینها هر کدام از دیگری جدایند. وقتی که جدای از هم بودن همون محذور را در بر دارد، یعنی تمام این درجات باید موجود باشند و هر کدام جدای از هم، پس کثرت هست، ترتب هست، اجتماع در وجود هست. این سه شرطی که در استحاله تسلسل معتبر است جمع است، پس این سلسله ها نامحدود است. اگر چنونچه اینها با هم بودند محذوری نداشت، ولی چون بی همان و جدای از همان محذوری دارد. و اگر شما بتوانید تعدد را نفی کنید و وحدت را اثبات کنید محذوری برطرف می شود. شما گفتید به این که من در اثر مشاهده نفس دیدم که نفس من هم بسیط است و هم جامع، در این حال که مجرد است و واحد است، در وحدتش همه قوا را داراست که نصفی وحدتها کل رو. بعد با یه قیاس و اولویت گفتید به این که وقتی نفس این چین است عقل به طریق اولا، ولی نمیتوانید این اولویت رو تثبیت کنید، زیرا شما معتقدید، دیگران معتقدن، ادله دیگرم گویاست که عقول متعددن، یعنی اون چه که به نام عقل است یک وجود واقعی نیست که دارای شؤون کثیر باشد، مثل اینکه نفس دارای شؤون کثیر است، بلکه برای هر عقلی وجود جدا قائلید. اگر برای هر عقل و هر موجود مجرد وجود جدا قائلید، پس کثرت هست، چون در طول همان مترتبن و چون اجتماع در وجود دارن همه شرایط استحاله تسلسل هست. این محذور. محذور دیگر این است که اینها از یک نظر جزء عالمن و عالم به اتفاق کل حادث است، و از نظر دیگر شما اینها را به حساب شؤون الهی آوردید و قهرن باید قدیم باشند و باقی. قدم اینها و بقای اینها در اثر آن است که اینها جزء شؤون الهی هستند، در حالی که عالم به اتفاق کل حادث است. شما بقای اینها را و قدم اینها را با زوال اینها و حدوث اینها چگونه توجیه میکنید؟ این دوتا اشکال. در جواب اشکال اول میفرمان به این که اون کثرتی که مشهود هست کثرت شأن و جهت است، نه کثرت ذات. ما دلیل قطعی و برهان عقلی اقامه نشده است و ندیدیم که اقامه بشود بر این که این عقول ذاتن از هم جداید، جز آن که ما کارهای گوناگون میبینیم. این کارهای گوناگون نشانه تعدد جهت است و تعدد شأن، نه تعدد صاحب کار و تعدد فاعل. یک واحد گسترده به نام فیض الهی است که با بعضی از شئون کارهای علمی انجام میدهد، با بعضی از شئون کارهای احیا را به عهده دارد، با بعضی از شئون کارهای اماته را و هاکذا سایر کارها را. پس این تعدد کار نشانه تعدد ذوات نیست، نشانه تعدد شئون است و نشانه تعدد جهات است. بنابراین اون یک موجود واحد واقعی که بسیط است، جامع همه شئون است، پس محظور اول برطرف میشه. و اما اشکال دوم به این که اینها جزء عالمند و هرچی جزء عالم است حادث است و تمام ذات و با اینها باید حادث باشن، در حالی که شما اینها را جزء شئون الهی به حساب آوردید. جواب این محظور آن است که برای این موجودات دو چهره و دو جهت است. از اون جهت که ماهیتی دارن و حکمی برای ماهیت هست به نام امکان، جزء عالم. از اون جهت که جزء فیض منبسط هم و فیض حق هم، از اون جهت به عنوان وجه الله نامیده می شود. از اون جهت که وجه الله هن جزء عالم نیستن و هلاکت پذیرم نیستن، زوال پذیرم نیستن. از اون جهت که هر کدام تعینی دارن، ماهیتی دارن، حد خاصی دارن، این حدود خاص یا این شؤون خاص یا این جهات خاص قابل تغییر و تحول هست، قابل هلاکت هست و امثال ذلک. اما اونچه را که برهان عقلی اثبات میکند و نقل هم اون را تأیید میکند آن است که وجه الله از بین رفتنی نیست. وجه الله نام و نشانی ندارد به نام عقل یا روح یا آسمان یا زمین یا ماننده. وجه الله اون اصل الفیض است. فرض ندارد که ذات اقدس اله باشد و تعطیل محض هیچ فیضی و وجهی از او نشأت نگیرد. حتی در اون نشأه هم که دستور نفخ صور میرسد و همه از بین میروند، باز وجه الله باقی است، زیرا فرمان خدا صادر میشود که موجودات حتی اسرائیل سلام الله علیه رخت بربندند، پس اون فرمان زنده است. حتی در اون نشعیم که مرگ را میمیرانند، نه تنها ملک الموت میمیرد بلکه خود موت هم رخت برمیبندد، باز به فرمان الهی موت رخت برمیبندد. لذا اگر کسی نیست که جواب بدهد که لمن الملک الیوم، یه الیومی هست و یک ملکی هست، منتها جواب دهنده ای نیست و خود خدای سبحان مثلا می فرماید لله الواحد القهار. خب اگر چیزی نباشد که دیگر لله نیست، اگر عدم محض باشد، وجهی در کار نباشد، این برای هیچ کس نیست، نه برای الله است نه برای غیر الله، زیرا عدم که مال کسی نیست. معلوم می شود حتی در نفخ صور، حتی در اون جایی که نفخ فی صور فصیغ من فی السماوات من فی الارض، احدی نمود، حتی اسرائیل سلام الله علیه هم نمود، حتی مرگ هم نبود که مرگ را هم در بعض نشاط قیامت میمیرانن، باز یه فیضی هست، یه وجهی هست که خدای سبحان فرمود لمن الملک الیوم، الملک مالکی است. خب اگر الملک معدوم باشد که مالکی ندارد، جوابش این است که خدای سبحان مالک این ملک است. بنابراین فرض ندارد، یعنی کسی که یک مقدار درست بیندیشد، نه تنها فرض محال است، فرضیست محال که انسان خدای سبحان را درست بشناسد، بعد خلأ محض، تعطیل صرف باشد، وجهی اصلا در کار نباشد، فیضی اصلا در کار نباشد، بعدن فیض شروع بشود که بین وجه الله و بین الله یه عدم فاصله باشد. اگر درجی از درجات هست که خب جزء امکان است، اگر مراتب هست که جزء جهان هستی است، اگر نه مرتبه است و نه درجه است و هیچی هیچ نیست، پس نمیشود گفت به این که قبلن وجه نبود و بعدن یافت شد، چون عدم محض قبل و بعد بر نمیدارد. اینه که اصل حدوث وجه الله حرز صحیح ندارد. بنابراین اون چه که به نام وجه الله است او واحد است و این عقول و ارواح و فرشتگان امثال ذلک شؤون او است. این یک مطلب. و اون چه که قدیم است و باقی است وجه الله است، و اون چه زائل است و متغیر است این تعینات حدودی است. وجه الله که گفته می شود قدیم است، نه یعنی قدیم زمانی است، چون چیزی که مجرد از زمان است نه حادث زمانی است نه قدیم زمانی. حدوث زمانی و قدم زمانی اینها دو صفتن که مقسمشون موجود زمانی است. موجود زمانی یا مسبوق به عدم زمانی است یا مسبوق به عدم زمانی نیست. اگر ولی موجود مجرد نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، زیرا اگر چیزی قبل از زمان بود و فوق از زمان بود حکم زمان بر نمی دارد، نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی. اما باقی هست و ذاتن هم حادث است، برای اینکه وجه الله مسبوق به الله هست، یعنی به ذات الله متکی است، یعنی یک موجودی است که ذاتن از خود هستی ندارد، به هستی محض متکی است. پس حدوث ذاتی به این معنا که ذاتش عین ارتباط الی الغیر است به این معنا دارد. و اما حدوث زمانی برای اون نیست، چون امر زمانی نیست. قدم زمانی هم ندارد، چون امر زمانی نیست. و حدوث ذاتی به اون معنا که در ماهیات امکانی هست برای وجه الله نیست. بحثش هم قبلا گذشت که موجودات امکانی اینا یک ذاتی دارن ممکن و از ناحیه غیر به وسیله وجود به واجب تعالی ارتباط پیدا میکنه. و اما وجود ذاتی ندارد که اون ذات فقیر باشد و ممکن باشد و بعدن فیض را از خدای سبحان دریافت کند، بلکه ذات اونها چون معنای حرفی است این و ربط الالمبده است. نه اینکه در مقام ذات ممکن است بعد در مقام فیض به خدای سبحان مرتبط است، این چنین نیست. وجودات و وجه الله ذاتی جز ربط به الله ندارد. نه اینکه ذاتن ممکن است و از ناحیه وجود واجب است، این چنین نیست. پس حدوثی که برای وجه الله است همون معنایی است که فقر خواهد بود، همون معنای تعلق خواهد بود، همون معنای ربط محض خواهد بود به مانند. پس وجه الله عین ربط الالله است. و اگر در ازلیت وجه تردیدی باشد، در ابدیت وجه که تردیدی نیست، یعنی همه ارباب ملل ابدیت وجه را پذیرفتن، یعنی قیامت را قبول کردن، بهشت جهنم را قبول کردن، ابدیت بهشت را قبول کردن، مؤمنین در بهشت برای ابد میمونن قبول کردن، عطا غیر مجزوز را قبول کردن، خلود بهشت را قبول کردن، جاودان بودن را قبول کردن، بالاخره ابدیت را قبول کردن. ابدیت هم مبرهن است هم منقول. در ابدیت هیچ بحثی نیست، اگر اختلافی احیانا هست در ازلیت است. این فیض خدا و وجه خدا هرگز زوال پذیر نیست، اما اون تعینات و شؤونات قابل تغییر و تبدیل. پس وجه الله قدیم است به این معنا که حادث نیست نه قدیم زمانی است، چون زمان در مراحل وسطا و نازله این وجه پیدا می شود. کل وجه حق محکوم به حدوث زمانی یا قدم زمانی نیست، اما باقی است. البته که کل شیء هالک الا وجهه، یا کل من یافان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، که خود اون وجه ذوالجلال است، که ذوالجلال صفت وجه است. نه معت مقتوع باشد. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، که ذل جلال صفت وجه است، خود وجه دارا جلالت و کرامت است، مسون از زوال است. نه اینکه نعت مقتوع باشد و خبر باشد برای مبتدای محذوف که یبقا وجه ربک ذل جلال، ای هوه، یعنی اون رب ذل جلال است. این چنین نیست، وجه الله ذل جلال است و وجه الله باقی است. اینکه وجه الله است باقی است زوال ناپذیر است. اما چهره های گوناگون وجه الله که در حقیقت اونها مستفیزن، اونها البته داسر و زائرن، و به تعبیر مرحوم سبزواری که فرمود و الفیزو منه دائم متصل و المستفیزو داسر و زائل، ناظر به همین است که خدای سبحان دائم الفیز علی البریه است، گرچه مستفیزها زوال پذیرن. کل منهی قدیم است، گرچه ممنونها حادثند و مانند. پس این عقول عالیه، این مجردات که چهره های اون وجه الله هن، اون وجه الله هم واحد است و هم قدیم است و هم باقی. اما از اون جهت که تعینات خاص دارد، یکی عرض است، یکی سما است، یکی فلک است، یکی شجر است، یکی حجر است و امثال ذالک، از این جهت جزء عالم به حساب می آیند. هم برهان نقلی بر این است که اینها حادثند و از بین می روند، هم برهان عقلی بر آن است که اینها حادثند و از بین می روند. یعنی سماوات و عرضین و ما فیهن و ما بینهن، همه و همه هم حادثند، هم روزی از بین خواهند رفت. اثبات حدوث برای اینها دیگران در حد حدوث زمانی و در حد بیرون از ذات ثابت می کنند. اما بر اساس حرکت جوهری که مرحوم صدر متعالی قائل است، حدوث زمانی در درون عالم طبیعت راه دارد. یعنی مثلا متکلمین که عالم را حادث زمانی می دانند، به مقدار برهانشون می توانند عالم را حادث بدانند. برهان اینها فقط حدوث زمانی را برای روبنای عالم ثابت می کند. در برابر شبهه ازلیت ماده متکلم دلیلی ندارد. یعنی اگر کسی این توهم در ذهنش پیدا بشود که ماده ازلی است، ولی صوری که روی اون می آید در اثر این ماده ازلی است، متکلم می تواند طبق همون قیاس مرکب معروف دلیل اقامه کند، بگوید العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث، العالم حادث و کل حادث یحتاج الى محدث، فالعالم یحتاج الى محدث. اما وقتی متکلم به همراه برهانش جلو می رود، هر اندازه که حد وسط مستدل را راه نمایی شد، مستدل به اندازه هدایت حد وسط باید حرف بزند. حد وسطی که متکلمین قائلن تغییر هست، هر جا تغییر هست حدوث هست. و چون اهل کلام تغییر را در درون جوهر راه ندادن، حرکت جوهری را نپذیرفتن، حدوث را هم نمیتوانند به درون عالم راه بدن. قهرن چون تغییر بر اساس تفکر کلامی روبناست، حدوث هم روبناست. بیان ذالک این است که وقتی متکلم میگوید العالم متغیرون، یعنی ایل عالم متغیرون فی اعراضه و عوارضه. وقتی حد وسط این قیاس تغییر بود و متکلم حرکت جوهری را نپذیرفت، تغییر در کم و کیف و عین و وضع خواهد بود. وقتی ازش توضیح بخواهیم که شما این قیاستون را تفسیر کنید، اینکه گفتید العالم متغیرون، این را معنا کنید، میگوید العالم متغیرون فی اوصافهی و کمهی و کیفهی و عینهی و وضعه. پس این تغییر در روبنای عالم است. اگر زیربنای عالم ماده بود ازلی و جوهری بود ازلی، متکلم دلیل برای حدوث او ندارد. متکلم میگوید العالم متغیر ای فی اعراضهی و عوارضه. کبرای قیاس این است که و کل متغیرین فهو حادثون. یعنی چه؟ یعنی کل متغیرین فهو حادثون فی محور تغیرهی. هر چیزی که متغیر است در همون محدوده تغییر حادث است، و تغییر چون روبناست نظیر بنا، پس حدوثم روبناست نظیر بنا. یعنی کم و کیف عالم حادث است، یعنی اعراض و عوارض عالم حادث است. اگر ماده ازلی بود و این عوارض روی او آمد و رد شد، دلیل متکلم بیش از این اثبات نمی کند که این هوا، این اوصاف روبنایی متغیرند و این اوصاف روبنایی حادثند، و این را هیچ مادی هم انکار نمی کند.
این حرکت با تغییر اهم و اخصه، تغییر اهم حرکت اخصه.
بله.
اونی که این ها منچران حرکت جوهری، نه تغییر، تغییر اینا متغیر است به نحوه کون و فساد. بنابراین اون دو تغییر هست و بنابراین تموم نمیشه.
این ماده که ازلی باشد کون و فساد ندارد. کون و فساد مال صورت هست.
در همون صورت جوهری این تغییر میپذیرد.
کون و فساد مال اوست، اما ماده که کون و فساد ندارد که حرکت ندارد، تغییر ندارد. که شما گوش بدید به نفع شما. بنابراین هر جایی که تغییر راه پیدا کرد، قهرن حدوث هم همون جا راه پیدا میکند. و اگر ماده ای ثابت شد چنین که میپذیرن و ازلی شد، مخصوصا ماده فیزیکی که ملحدان برانن، نه ماده فلسفی، این را ثابت میدانن، اون وقت صور گوناگون یا تدریجا صور عوض میشود به نام حرکت، یا دفعتا عوض میشود به نام کون و فساد. اما اون چی که عوض میشود روبناست. و اگر ماده ازلی بود، چون نه کون و فساد در متن ماده راه دارد، نه حرکت در متن ماده راه دارد، پس تغییر به هیچ قسم اون ازلیت ماده را نمیگیرد. اون وقت فالعالم متغیرون اما بالکون و الفساد او الحرکه، تغییر بالمعنی المطلق در روبنای عالم است. وقتی در روبنای عالم شد، حدوث هم در روبنای عالم هست. هر جا حد وسط هست اکبر هست، و نتیجه هم بدون مال اکبر و حد وسط همون جا می آرامد. اون وقت خلاصه استدلال متکلم این می شود که العالم متغیر فی صوره او اعراضه و عوارضه، و کل متغیرن فهو حادثون فی محور تغیره. پس نتیجه قیاس این است که العالم حادثون فی محور تغیره. و هر جا حدوث هست احتیاج به محدث هست، و چون حدوث در روبنای عالم است، نیاز به محدث هم در روبنای عالم است. ولی بر اساس حرکت جوهری، حرکت میاد در درون وجود مادی هر شیء. عالم به مادتهی و صورتهی متغیر. اون وقت این برهان شکل فلسفی میگیرد، دیگه طرز کلامی نیست. العالم متغیر به جوهرهی و اعراضهی و عوارضهی و اوصافه. اگر عالم متغیر ذاتن و وصفن، این صغرا، و کل متغیر ذاتن و وصفن فهو حادث، فالعالم به جوهرهی و اعراضهی حادث، روبنا و زیربنا. اون وقت در قیاس دوم این چنین می شود که العالمو حادثون فی جوهرهی و عوارضه و کل حادثین فی جوهرهی و عوارضه فهو محتاجون الالله سبحانه و تعالی فی جوهرهی و عوارضه، در درون و بیرون محتاج است. فالعالمو حادثون و محتاجون الالله فی جوهرهی و عوارضهی و عرازه. لذا مرحوم صدر متعلی می فرمون بین که اون حدوث زمانی که دیگران از او حمایت می کردن و از عهدش بر نیامدن بر اساس حرکت جوهری به لطف الهی نصیب ما شد. دیگران حدوث زمانی را روبنای عالم ثابت کردن، ما حدوث زمانی را ذاتی عالم دانستیم. ایل هویت نه ذاتی ماهیت. فرمود حدوث زمانی ذاتی جن للعالم. که این ذات به معنای هویت است نه معنی ماهیت. اون وقت عالم سراسر سیالان است. سیالان سیال میخواد و سیال هم اون مبدع سیالان بر میخواد. حدوث زمانی ذاتی یون للعالم، یعنی به معنی هویت. در متن هویت عالم سیالان و دگرگونی است. وقتی در متن عالم سیالان شد، گذشته از حدوث ذاتی که مال ماهیت است یا امر تحلیلی است، حدوث زمانی در درون عالم هست. پس فالسماوات و سب و الارزون و ما فیه نه و ما بینه نه و هرچه که در عالم یافت بشود فهو حادثون زمانیون به هویتهی جوهرن و ارزن، در درون را پیدا کرده. یه همچی چیزی هم سابقه عدم دارد هم لاحقه عدم. لذا می فرمان به این که عالم طبیعت یعنی سماوات و ارضین امثال ذلک اینها باقی نیستن فزن از قدیم، اینا آرام نیستن فزن از قدم. فرض قدم عالم در اثر نشناختن عالم است. اون چه که دائمی است کل من نهی قدیم، او دائم الفرض فیض است، اون وجه الله است. که از او خدای سبحان گاهی به عنوان لوح تعبیر میکند، گاهی به صورت قلم تعبیر میکند، گاهی به صورت عرش تعبیر میکند، گاهی به صورت وجه تعبیر میکند و مانند اون. به جامع همه این تعابیر وجه الله هست که ثابت هست و از بین رفتنی هم نیست. و اما اون چی که به حساب عالم می آید، یعنی سماوات است و عرضین است و مافی نو و ما بینه نو امثال ذلک، اونها دو لحظه باقی نیستن فزدن از قدیم. فتحصل ان الحدوث الزمانیه ذاتی یون للعالم، غیر از اون حدوث ذاتی که مال ماهیت است در تحلیلات ماهوی که حکمای مشهور رسیدن، حدوث زمانی هم برای عالم هست. منتها وقتی که مرحوم صدر متعلین با حکما بحث میکند، اون امکان ماهوی را تبدیل به امکان وجودی میکند و اون را پربار میکند. وقتی با متکلمین بحث میکند، اون حدوث زمانی روبنا را از دست اینها میگیرد، به درون عالم میبرد، میگوید عالم روبنا و زیر بناش عالمی است که ذاتاً سیال است. اینی که میبینید قرنها باید تا یه مردی مثل مرحوم صدر متعلین بیاد و در طی این چهار قرن بالاخره حکمای بزرگی آمدن، اما خب نوعاً در کنار سفره این مرد نشستن. این هم با درس و بحث عادی حل نمی شود که انسان درس بخونه، مثلا انسان می بینید 40-50 سال باید درس بخونه تازه این حرفا رو بفهمه، چه اینکه این حرفا رو تر بکنه. اون اونجور ناله و زجه و پیاده مکه رفتن و اون توسلات و اون شب زنداری ها و اونجور خاکسار بودن در خانه علی و اولاد علی، این رو انسان به اینجا می رسونه، نه اینکه آدم همجوری معمولی ها مثلا درس بخونه. اینا بفرمان به این که وقتی به جنگ بو علی ها می رود، اون امکان ماهوی را تبدیل به امکان فقری می کند. وقتی با نبرد با اهل کلام برمی خیزد، حدوث زمانی را از دست اینها می گیره که روبنای عالم بود، به درون عالم می بره. وقت کل عالم هر لحظه تازه است، در این حال که وجه الله همواره بود و هست. وقت انسان این دعاها را که می خوند یک طعم دیگری استفاده میکند که از اون طرف و کل من نکه قدیم، اللهم این اسئله که من به من نکه، من نکه بعدمی و کل من نکه قدیم. از اون طرف هم یا دائم الفیزل البریری میخونه یا کل من علیه آفان و یبقا و چرا بکه زل جلال و الاکرام میخونه. از اون طرف هم سماوات حادث است، عالم حادث است، عرضین حادث است، ما فیه نه حادث است، یه روز نبودن، یه روز نیستن، میمیرن، زنده میشن و امثال ذلک. بنابراین میفرمان به این که نه اشکال اول راه دارد نه اشکال دوم. اونگاه جمع‌بندی میکنن، میفرمان به این که بر اساس قاعده امکان اشرف همه این درجات باید موجود باشن، اما متعددن منفصلن بعض و عن بعض لازم نیست. نه تنها لازم نیست، بلکه اینها با هم نه بی هم. نشانش آن است که ما وقتی ذات خودمون را میابیم، با اینکه الگو و نمونه ایم از مجردات هست، میبینیم در این حال که بسیط است، جامع است. مجردات عالیه که مبدع پیدایش نفسن و از نفس بالاترن، هم وحدت اونها قوی تر است و هم جامعیت اونها. تا به اون تبصیره برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 256 فرمودن که این گونه از امور به وجود واحد اجمالی موجودن. بعد فرمودن اگر شما حق مسئله را بخواهید، اینها وجه الله هستند. و این سألت عن الحق، از حق سوال کنیم، یعنی تو سائل باشی و ما مسئول باشیم، مسئول عنهت حق مطلب باشد، سوال بکنی حق مطلب چیست در مسئله، جواب این است که فالعقول القادسة على تفاوت طبقاتها طولن و عرضن، هم عقول عرضیه را شو بپذیرن هم عقول طولیه را. کلها من المراتب الالهیت و شعون سمدیت و سرادقات نوریه، همه اینها از وجه الله به شمار می آیند. چرا؟ لأنه سبحانه و تعالی رفیع الدرجات ذو العرش است. اینا جزء درجات شأن الهی هستند، جزء شؤون وجه الهی به شمار می روند. پس بنابراین تعدد در کار نیست. وقتی تعدد در کار نشد، مسئله ترتب و اجتماع وجود در وجود هم در کار نیست، قهرن محضور تسلسل در بین نیست. چون ترتب در وجود و اجتماع در وجود فرع بر کثرت و تعدد است. اگر یک امور متکثر بودند، مترتب بودند، اجتماع در وجود داشتند، این سه شرط بود تسلسل مستحیل لازم بود. اون دو شرط یعنی اجتماع در وجود و ترتب فرع بر کثرت و تعدد است. اگر اصل تعدد را ما نفی کردیم، گفتیم این وجود واحد جامع همه شؤون است، تعددی در کار نیست، چند وجود نیست، دیگر محضور تسلسل اصلا در بین نیست. و اگر تعددی مشاهده می شود، متناظر به تعدد جهات است، نه تعدد ذوات. تعدد درجات یک واحد واقعی است، مثل نفس که هم حس دارد، هم خیال دارد، هم وهم دارد، هم عقل دارد. فی وحدتها کل القوا، اما یک موجود واقعی است. نه، تعدد ماهوی ندارن که، مثل اینکه نفس ماهیتاً یکی است. فی وحدتی ها کل القوا. و اما تعددها ناظر به جواب اشکال اول است. و اما تعددها لعجل تعدد آثارها من الافلاک و غیرها من انواع البساط و المرکبات، چون آثار اینها زیاد هست، در حقیقت خود اینها متعدد نیستند، بلکه شؤون اینها متعدد است. و اما تعدد این عقول قادسه لعجل تعدد آثارها من الافلاک و غیرها من انواع البساط و المرکبات، که نه آثار عقولن، فذلک لا یقده فی وحدت عقول در وجود، چون اینها از اون جهت که وجه الله یک واحد واقعی هستند. بل انما یوجب ذلک کثرت الجهات و الحیثیات فیها به اعتبار شدت و ضعف و العلو و دنو و الکمال و النقص، چون شؤون عدیده دارن، کارهای عدیده انجام میدن. مثل اینکه نفس از اون جهت که شأن عقلی دارد، تعقلات دارد، از اون جهت که شأن وهمی دارد، معانی جزئی را درک میکند، از اون جهت که شأن خیالی دارد، صور جزئی را درک میکند و ماننده آن. فتفعلو بالاشرفه الاشرفه، یعنی با جهت اشرف کار اشرف انجام میدهد. من التبایه، اشرف از تبایه را، و بالاخص الاخص منها، به جهت خصی که درش هست اون طبیعت اخص را ایجاد میکنن. طبیعت بالاخره عناصری دارد، صور نوعیه دارد، صور معدنیه، نباتیه، حیوانی دارد، که بعضها اشرفن بعضها اخص. به بالاعلا الاعلا من طبقات الاجرام را، کالفلک الاعلا و ما یتلوه مثلا، و بالادنا الاسفل منها کالارض السفلا و ما یعلوها. پس چون شؤون کثیر دارد، کارهای کثیر می کند. این کارهای کثیر نشانه شؤون کثیر است، نه ذوات کثیر. این جواب اشکال اول. و اما جواب اشکال دوم، که اینها باقی و قدیمن و عالم حادث است، و چگونه شما اینها را به حساب عالم آوردید؟ می فرمان اینها دو چهره دارند. و کذا قدمها و دوامها به بقاء الله تعالی لا ینافی حدوث العالم و تغییر ما سوى الله جمیعا کما اتفق علیه جمیع اهل الملل و اقمن البرهان القاطع الخالی عن الجدل کما سنوزه ان شاء الله فی ما بعد اشد ایزاهن که به لطف الهی ثابت می شود عالم با همه خصوصیاتش گذشته از اینکه ذاتن حادث است حدوث زمانی ذاتی اون هاست، یعنی هویت اون هاست. چرا قدم و دوام اونها منافی حدوث عالم نیست؟ برای اینکه اینا از یک چهره جزء وجه الله هن، جزء عالم نیستن، از چهره دیگر جزء عالم هن، از اون جهت حادث هن. و ذالک لما اشرنا الیه مرارن که انها، یعنی این عقول عالیه، من حیث ذاتها من لوازم الاحدیه و شؤون الالهیه، و اینها وجه الله هن. گاهی به تعبیرات دینی خدای سبحان از اینها تعبیر میکند به وجه الله، گاهی تعبیر میکند به خزائن الهی و اندنا خزائنو، گاهی تعبیر میکند به ام الکتاب، گاهی تعبیر میکند به لوح محفوظ که محفوظ از زوال و تغییر است. ممانند اون وحیه لوام او وجه تعالی و تجلیات نوری، این چهره ارتباط این عقول به الله که از اون جهت وجه الله نامیده می شود. و اما من حیث نسبتها الاما یسترو انها علی تدریج و تجدید من خلق جدیدین فهیه حادثتون من هذه الجهه متجددتون، از اون جهت که با عالم طبیعت ارتباط دارن از اون جهت تدریجین حادثن، یعنی در حقیقت مستفیزن. فیض خدای سبحان که داخل فلاشیاس لابل ممازجه، اون فیض و چله هست و باقیست و دائم. اون مستفیزها هستن که متغیرند و سیال. و اما من حیث و نسبت این عقول الا ما یستر انها علی تدریج و تجدید، که اونها تدریجن به عالم طبیعت فیض میرسانن و عالم طبیعت هم متدرجن و متجددن از اونها فیض دریافت میکند من خلق جدید، فهیه یعنی این عقول، این تجلیات نور حق از این جهت که مستفیزند، فهیه حادثتون من هذه الجهت متجددتون. چرا؟ برای اینکه معلول تدریجی علت تدریجی میطلبد، لأن العلت مع المعلول است فی الوجود من جهت ماهی علتون لا تلازم علی و معلولی. میگوید اگر معلول متغیر است، علتی که سرپرست اوست و مباشر است حتما باید متغیر باشد. ممکن نیست علت ثابت باشد و معلول تدریجی. چرا؟ چون اگه علت ثابت باشد و معلول تدریجی، مثلا معلول داره 5 جز باشد، این علت همون طوری که علت جز اول هست، علت جز پنجم هم هست. در حالی که علت همه این اجزا دفعتن حاصل است، بعضی از اجزا که معلولن حاصل شدن، بعضی هنوز حاصل نشدن. این لازمش آن است که یا اون چرا که ما فرض کردیم علت است، علت تام نباشد، یا اگر این را علت تام فرض کردیم که ما اول مفروض، باید بپذیریم که بعضی از معلول ها از علت هاشون جدا هست. اینه که فرض ندارد که معلول تدریجی باشد و علت امر ثابت، مگر اینکه بگوییم این علت نسبت به جزء اول علت تام است، ولی نسبت به جزء اجزای بعدی علت ناقص است، که اگر علت تام بیاید، اگر جزء اول بیاید، این جزء اول به علاوه اون علت تامه نسبت به جزء دوم میشه علت تامه. اومد جزء دوم و جزء اول که زمین میشدن شرط حاصل میشود برای نصاب علت تامه برای جزء سوم و هاکذا. پس این شیء رو ما علت تامه نمیتوانیم نسبت به همه اجزا فرض کنیم. اینی که علت ثابت باشد و معلول متغیر باشد فرض صحیح ندارد. لأن العلت مع المعلول في الوجود من جهت ماهیه علت له، یعنی برای معلول، فلام حالت یتجدد اون معلول و تجدد اون علت. اونگاه میموند این دو مسئله، یکی این که ما متغیر را چگونه به ثابت مرتبط کنیم و یکی این که ما حادث را چگونه به قدیم ارتباط بدیم. به ثابت سیال کیف ارتبطا، یعنی سیال که عالم هست به ثابت که فیض خداست و بچه خداست و امثال زاله چگونه ارتباط پیدا میکنن. این دو مسئله که شبیه هم و نزدیک هم است، یکی ارتباط حادث به قدیم، یکی ارتباط متغیر به ثابت، اون را دیگران آمدن با حرکت توسطی و قطعی حل کردن و عده‌ای هم با نظرات دیگر حل کردن و مرحوم سید متعلم باز با حرکت جوهری حل کرده است. فهمید این دو تا مسئله علاحده میماند که بخشی از مباحث این دو تا مسئله در جلد سوم اسفار در بحث حرکت گذشت، بخشی از این مسائل این دو مرتبه این دو تا مسئله در دوام فیض حق میآید که فیض خدا دائم است و عالم حادث است، اونجا بحث میکنند. بفهمون لکن کیفیت و حازت تجدد من جانب علت ثابتت ذات، علتی که ذاتن ثابت است چگونه می شود تجدد داشته باشد، این یک مطلب. و نحو ارتباط المتغیر به ثابت ذات، این دو مطلب. این دو امر مما یصعب ادراکه علی اکثر النظار و یسهل علی من وفق له من ذوی الابصار، که بعضی از این بخش ها در جلد سوم در بحث حرکت جوهری گذشت و بخشی از اینها به خواست خدای سبحان در مسئله دوام فیض و حدوث عالم خواهد آمد، اونجا که جمع میکنن بین این دو مطلب در همین جلد هفتم به خواست خدا خواهد آمد که فیض خدا ثابت است، وجه خدا ثابت است و عالم متغیر است، وجه خدا دائمی است و عالم حال کفانی است، چگونه متغیر به اون ثابت ارتباط دارد اونجا بیان میکنن. و یسهل علی من وفق له من ذوی الابصار. والحمد لله رب العالمین.